خب فکر کنم انتهای جلسه قبل یه بحثی رو شروع کردیم در مورد اینکه اطلاعاتی که توی ناخودآگاه هست، حالا در هر سطحی از ناخودآگاه، عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه تا ناخودآگاه شخصی که یه مقدار سطحی‌تره، اینا چجوری در رفتارهایی که ما توی بیداری و توی زندگی روزمرهمون در واقع نشون میدیم تجلی پیدا میکنه. این مثالایی زدم به عنوان مقدمه و الان هم میخوام یه مقدار مثالا رو ادامه بدم، به اضافه اینکه یه مقدار در مورد محدودیت‌هایی که پیش میاد وقتی که میخواید یه همچین اطلاعاتی رو تحلیل بکنید یه خود بیشتر در واقع توضیح بدم و تذکر بدم. اساس ایده هایی که وجود داره اینه که ما در واقع فرض اصلیمون اینه، چه توی روانکاوی فرویدی چه توی روانکاوی یونگی، که به هر حال یه چیزی به عنوان ناخودآگاه وجود داره و رفتارهای غیر ارادی ما، اگه رفتار ارادی به معنای مطلق اصلا وجود داشته باشه، رفتارهایی که خودآگاهی کمتری درش در واقع دخالت میکنه یا علایق و افکاری که خیلی خودآگاه و تحت کنترل نیستن، تحت تأثیر اون در واقع تمایلات و محتوای ضمیر ناخودآگاه قرار میگیره. از این نظر دو تا تئوری با هم دیگه کاملا مشابهن، تفاوت توی اینه که شأن اون ناخودآگاهی رو چی بدونیم. مثلا محل یه سری امیال سرکوفته است یا مثلا فرض کنید یه جور امیال متعالی درش وجود داره، یه سری اطلاعات حقیقی از درون و بیرون داخل ضمیر ناخودآگاه وجود داره و الی آخر. در واقع تفاوت اساسی که بین یونگ و فروید هست توی حجم چیزیه که به عنوان ناخودآگاه در نظر میگیرن، منشأش فرق میکنه، ولی به هر حال هر دو تا تئوری در واقع دارن به ما میگن که یه چیزی تحت عنوان ناخودآگاه وجود داره. این ناخودآگاه شامل یه سری اطلاعات و یه سری در واقع منشأ یه سری رفتارهاییه که هر وقت که شما یه جایی کنترل خودتون رو در واقع کنترل خودآگاهیتون کم بشه، این اطلاعات و این تمایلات یه جوری به بیرون درز میکنن. بهترین جاش وقتیه که شما میخوابید و خودآگاهیتون کلا خاموش میشه، بنابراین تقریبا میشه گفت که همه اون چی در رویا میبینیم محصول ناخودآگاهی ماست. و همینطور حالا من فکر میکنم قدم بعدی که به طور طبیعی برداشتیم این بود که انسانی که در حال خلق اثر هنریه و تحت مثلا الهام هنری قرار داره، خودشو در اختیار عواطف و احساساتی قرار میده که کنترل چندانی رو خودش نداره، باید انتظار داشته باشیم که در آثار هنری یه مقدار زیادی در واقع محتوای ناخودآگاه ببینیم. که من یه چند جلسه سعی کردم هم توی بعد از اتمام جلسات فروید، هم بعد از جلساتی که در مورد یونگ بود، مثلا در مورد آثار هنری مخصوصا سینما یه ایده‌های کلی پیدا بکنید که چجوری میشه در واقع محتوای ناخودآگاه رو کشف کرد، همونطوری که محتوای ناخودآگاه رو به اصطلاح معنای رویا رو کشف میکنید، میشه از همون تکنیک‌ها به نحوی استفاده کرد و در مورد آثار هنری هم بحث. من جلسه قبل در واقع یه مقدار بزرگتر برداشتم که از صرف آثار هنری به عنوان یه نوع فعالیت خاص انسانی فراتر بریم. طبیعیه که انتظار داشته باشیم که همه جا ناخودآگاه در واقع خودش رو نشون بده، فقط با یه تقریبایی. یعنی ممکنه در یه زمینه ای شما ببینید که مثلا در رویا گاهی 100% محتوا از ناخودآگاه اومده باشه، یا در آثار هنری ممکنه خیلی خیلی درصد بالایی رو بتونید ادعا بکنید که محتویات ناخودآگاه توش هست، و هر چقدر که خودآگاهی بیشتر بشه تو رفتارهای روزمره، طبعا سهم ناخودآگاهی کم میشه، ولی نباید انتظار داشته باشیم که کلن رفتارهایی وجود داشته باشن که 100% خود از خودآگاهی ناشی شدن و بدون هیچ دخالتی از ناخودآگاهی. اینجوری اگه نگاه کنید، بنابراین در همه سطوح فعالیت‌های انسانی باید ناخودآگاه بتونید پیدا بکنید. حالا در واقع قدمی که جلسه قبل برداشتیم اینه که بیایم یه جاهایی که یه مقدار به خودآگاهی باز شاید نزدیک‌تر هستن. ما به عنوان مثال میتونیم به تمام فعالیت‌ها و همه محتویات روانی خودمون که کنترلی روش نداریم به طور کامل نگاه کنیم، ببینیم کجاها هست و هر جایی که عدم کنترل بیشتری وجود داره باید انتظار داشته باشیم که محتویات ناخودآگاه بیشتری داریم. مثلا ما به نظر میرسه که کنترل خیلی کمی روی علایق و احساسات خودمون داریم. یعنی واقعا اگه شما علایق یه آدم رو بررسی بکنید، یه چیزهایی رو دوست داره و یه چیزهایی رو دوست نداره، از یه حیواناتی خوشش میاد، از یه حیواناتی خوشش نمیاد، از یه اتومبیلی خوشش میاد، از یه اتومبیلی خوشش نمیاد، اینا رو در یه روند خودآگاه برای خودش ایجاد نکرده، بلکه انگار از یه منابعی در واقع این علایق میان که خیلی تحت کنترلش نیست. من مخصوصا میخوام اشاره بکنم در خاطر اینکه اون حالت عدم کنترل توی علایق رو ببینی به بیماری‌های روانی که مربوط میشن به ترسای غیر قابل کنترل و غیر معقول، مثلا از بعضی از حیوانات. شاید معروفترینش ترس از عنکبوت باشه که چیو داره، یعنی و از این نظر جالبه. مثلا فرض کنید ترس از مارم خیلی شایع، ولی مار اصولا جا برای ترسیدن یه مقدار داره ولی عنکبوت نداره. یعنی آدمایی که یه جور وحشتناکی از عنکبوت نفرت دارن و میترسن و نمیتونن اصلا عنکبوت رو نگاه کنن، که من الان اسم بیماریش یادم نیست ولی بیماری کاملا طبقه بندی شده است، خب این نمونه واضحی از یه جور عدم کنترل روی احساسات و علایق و نفرت هاست که توی حالتهایی ممکنه به یه وضعیتی برسه، بعضی از علاقه ها یعنی که حالت وسواس آمیز دارن. یعنی یه نفر مثلا فرض کنید یه جور بیماری های به اصطلاح فتیشیستی مثل علاقه غیر قابل کنترل مثلا یه مرد به کفش زنانی یا خیلی چیزا، به بعضی از اشیاء که حالت وسواس آمیزم پیدا میکنه. ممکنه مثلا بعضی از آدما برن کلکسیونه نمیدونم یه سری اشیاء عجیب و غریبو که یه جور عجیبی بهش علاقه دارن اون جمع بکنه. یعنی من میخوام بگم ما مواردی داریم که این علایق و احساسات این شکلی که تو زندگی روزمره ما وجود داره، این علایق و احساسات در یه حدی که از کنترلمون کاملا خارج نمیشه، حالتهایی وجود داره که اونقدر عدم کنترل روش وجود داره و شدیده که رسما به عنوان بیماری روانی تلقی میشه. بنابراین یه جایی که ما به وضوح میتونیم محل در واقع کنجکاویمون باشه که محتویات ناخودآگاه رو کشف بکنیم، جاییه که علایق کنترل نشده ای داریم. من میگم علایق کنترل نشده برای خاطر اینکه ما به راحتی میتونیم توسط رفتارهای خودآگاه خودمون کنترل کنیم بعضی از علایق خودمون، میتونیم به یه چیزی خودمون علاقمند بکنیم یا علاقه خودمون رو نسبت به یه چیزی کم کنیم. رفتارهایی میتونیم از خودمون نشون بدیم که تغییری توی علایق خودمون به وجود بیاریم. بنابراین این شکلی نیست که همه علایقی که ما داریم در واقع از این منابع ناخودآگاه و ناشناخته اومده باشه. مثلا فرض کنید به طور بدیهی علایق ما تحت تأثیر رفتارهای ما قرار میگیره. شما اگر از یه چیزی لذت ببرید بهش علاقمند میشید. بنابراین علاقه‌ای که به یه چیزی دارید، حالا هر چی میخواد باشه، این میتونه مربوط بشه به گذشت، رفتارهایی که در گذشته انجام دادید. نمونه خیلی بدیهیش این که هر ملتی غذاهای ملی خودشون رو دوست دارن و از غذاهای مثلا ملت‌های دیگه ممکنه متنفر باشه. در واقع شما وقتی از کودکی انسان به طور طبیعی از غذا خوردن لذت می‌بره، حالا اگر از کودکی از یه نوع غذاهای خاصی مصرف بکنید و لذت ببرید، خب طبیعیه که به اونا علاقه من میشه. در واقع لذت بردن منشأ علاقه میتونه باشه و ما توسط رفتارهای خودمون رو به بعضی چیزا نزدیک میکنیم که ازشون لذت ببریم یا نبریم. مثلا شما
مثلا اینکه یک می یک جور قضیه بگیرید مثلا الان بدونم مثلا فرنگ بزنید مثلا کلا ما در حال الان در حال این علاقه کانال کانالیزه تو شکل می دنیا
ما مثلا به موجودات زنده علاقمند. خب به طور طبیعی انسان یه جوری به حیات علاقمند، به موجودات زنده خارج از خودش هم به نوعی علاقه ده. حالا اگه من از عنکبوت خیلی بترسم، ممکنه یه جوری بتونم با تمرین با در معرض عنکبوت قرار دادن خودم یه جوری بهشون علاقمند بشم. یعنی میتونم رفتارهایی از خودم نشون بدم که بعضی از مثلا ترسای ناخودآگاه هم یا بعضی از علایق خودآگاه خودمو حالا به قول شما تحریف بکنم، مهم نیست. مهم اینه که الان میزان علاقه من و نوع علاقه من به اشیا و موضوعات علاوه بر یه چیزهایی که ممکنه مربوط به ناخودآگاه من باشه به گذشته من و رفتارهایی که انجام دادم وابسته است.
آره.
این دقیقا همینه دیگه. یعنی من میتونم، شما اصلا کلن ببینید یه رشته‌ای وجود داره که الان خیلی خیلی هم متداوله، دلم نمیخواد بگم متاسفانه متداوله، برای خاطر اینکه به نظر میرسه که توی موارد خیلی خوب کار میکنه، روش‌های درمانی رفتارگرا به اصطلاح، که اینو اصولا کاری که انجام میدن همینه. شما از یه چیزی میترسی خلافش رفتار بکنی. شما مثلا وسواس دارید، میخواید همش دستتون رو میشورید، تمرین بکنید که یک ساعت دستتون رو به کثیف‌ترین چیزی که فکر میکنید مثلا توی اتاق هست، گرد و خاک زیاد داره، بمالید و بشینید و نرید مثلا دستتون رو بشورید. و این تمرین ها واقعا موثرن. یعنی آره، به هر حال این پدیده‌هایی مثل شرطی شدن و اصولا در واقع نزدیک کردن خود، اینکه آدم خودش رو از طریق لذت بردن به یه چیزای علاقمند بکنه یا برعکس با رنج کشیدن از یه چیزهایی در واقع علاقه خودش رو کم بکنه، این یه چیزیه که خودآگاهانه میشه انجام داد. ما یه کنترلی داریم روی علاقه خودمون، ولو اینکه شما مثلا ممکنه بگید که یه جور هوشمندانه ای علاقه اصیلی که منشأش ناخودآگاهه با علاقی که منشأش در واقع یه جوری رفتارهای گذشته است رو شاید بشه تشخیص داد. یعنی علائمی میگفت که اینجا مثلا این آدم
این رو نفتاری گذاشتم یه جور علاقه اصلی بوده که یه کانالیزه شده تحریف و پسوشن از دیگه ریسته
کشده. در هر حال نکته دقیقا اینجاست که ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که اگه مثلا فرض کنید الان در حال حاضر یه آدمی به گربه علاقمنده، این حتما یه معنی ناخودآگاه خیلی عمیقی داره و اگه از عنکبوت میترسه حتما یه عامل ناخودآگاه خیلی عمیقی وجود داره. کاملا ممکنه در دوران کودکی یه تجربه بسیار بد مثلا با عنکبوت براش پیش اومده و حالا این به این دلیلی که از عنکبوت متنفره، منزجر، میترسه و اینجوری نیست که در واقع نشان دهنده جور روحیات و خلقیات خیلی عمیقی در این آدم باشه. نکته دقیقا اینجاست که ما وقتی از علایق حرف میزنیم، همه علایق واقعا نشان دهنده محتوای ناخودآگاه نیستن. شاید در اصل تمرین آدم بتونه تشخیص بده که چه جور علایقی در خودش یا چه جور علایقی در دیگران با یه کیفیتایی ظاهر میشن که بیشتر میخوره به این که اینا رو در واقع تعبیر بکنیم به این که از ناخودآگاه دارن میان. ولی به هر حال خیلی تفاوت‌ها ممکنه ظریف باشه. یعنی شما به راحتی نمیتونید مثلا فرض کنید یه تست طراحی بکنید علایق آدم ها رو بپرسید و بعد سعی بکنید در مورد کیفیت ناخودآگاهیشون یه قضاوت هایی بکنید. در هر حال علایق و احساسات منبع ناخودآگاه دارن. اینکه چند درصدش اینجوریه یا نیست، معمولا ما شما مثلا فرض کنید دقیقا اگه یه علاقه وجود داشته باشه توی یه آدم که به گذشتهش مربوط نباشه، شما به راحتی بتونید تشخیص بدید که این آدم مثلا فرض کنید اولین باری که یه اصلا موجودی رو دیده بهش علاقه خاصی پیدا کرده. مثلا فرض کنید یه نفر برای اولین بار در تلویزیون کوالا دیده، تو باغچه خونش که کوالا نداشته که مثلا بگیم تجربه ای با کوالا داشته. به هر حال وقتی که به یه همچین موجود عجیب و غریبی که فقط یه جای دنیا زندگی میکنه و توی حیات خونه ما نبوده و ما نمیتونستیم باش ارتباط خاصی داشته باشیم علاقمنده، به فرض اینکه عروسک کوالا هم در بچگی نداشته، خب این ممکنه یه همچین علاقه این ممکنه منشأ ناخودآگاه داشته باشه و بتونید با اطمینان بگید که اینجا یه ماجرایی هست. در حال من مدام فکر میکنم تا آخر این جلسه در این موضوع که دارم صحبت میکنم هی یه چیزایی میگم و حرفای منفی میزنم، برای اینکه به شدت اینجاها جاهایی که آدم میتونه دچار توهم و اشتباه بشه. یعنی فرق میکنه محتوای رفتار یه آدم در حالت بیداری، علایقش، افکارش با چیزی که توی رؤیا خیلی خالص نمودار مثلا وضعیت ناخودآگاه ذهنش. و من کلاً یه خود واهمه دارم که این حرفایی که تو مثلا جلسه قبل شروع کردم این جلسه دارم ادامه میدم، یه دفعه شما آره حالت افراطی پیدا نکنی که ما مثلا هر رفتاری که از آدما میبینیم برای خودمون یه قضاوتای الکی بکنیم در مورد این که این آدم مثلا فرض کنید چه کیفیه، چیزایی داره، چه ویژگیهایی مثلا در ناخودآگاهش هست و این حرف. من مثل مثالایی که من دفعه قبل در مورد اتومبیل و رانندگی و اینا زدم، شما توی مثلا یه شهری مثل تهران حتی اگر ویژگی‌های روانی که متناسب با بد رانندگی کردن هستون نداشته باشی، مجبور میشید که بد رانندگی بکنید. بنابراین توی این شهر کم کم بد رانندگی کردن تک تک آدم‌ها ممکنه دیگه ملاک قضاوت در مورد روحیات خودشون نباشه، ولی کل این رانندگی نشان دهنده یه جور روحیه جمعی که حاکم توی جامعه هست میتونه باشه. به هر حال معمولا یه نتایجی میشه گرفت، ولی نه اینجور نتایج مستقیمی که فوری بگیم که آره هر چی که دیدیم انگار که مثلا طرف این کارو تو رویا انجام داده باشه یا یه چیز در حال خالص ناخودآگاه توش باشه بخوایم نتیجه گیری بکنیم. ما به هر حال یه منبع خیلی خوبی از تجلی ناخودآگاه در بیداری احساسات و علایقیه که کنترل شده نیستن، خودمون ایجادش نکردیم، سابقه خاصی نداریم، هر چقدر بتونیم چیزای این شکلی رو تو خودمون یا دیگران ببینیم اون وقت میتونیم در واقع به بعضی از محتویات ناخودآگاه پی ببریم. عیناً همینطور عادت‌های رفتاری توی یه آدم که غالباً غیر قابل کنترل هم هست برای خیلی از آدم‌ها، اینا به طور طبیعی باید محتوای ناخودآگاه داشته باشن. یعنی وقتی که یه نفر میخواد یه کاری رو نکنه ولی میکنه، دیگه عادت کرده مثلا، یا دلش نمیخواد یه کاری رو، دلش میخواد که یه کاری رو انجام بده ولی به نوعی مقاومتی در درون خودش میبینه، اینا هم میتونن منشأ ناخودآگاه داشته باشن. علاوه بر اینکه اینا هم به وضوح بیشتری اینجور عادت‌ها به گذشته ما و تربیت و فرهنگمون در واقع بستگی داره. و چیزی که شاید بیشتر از همه اینا یه جور در واقع نشانه ناخودآگاهی تو خودش داره و فروید هم مثلا روی این مسئله تاکید میکرد، افکاری هستن که به طور ناخودآگاه به ذهنمون میرسن. ما معمولا توی همه زبانها وقتی که میخوایم از این افکار صحبت کنیم یه جوری به طور مجهول به اصطلاح بهشون اشاره میکنیم، یعنی نمیگیم که من این فکر رو کردم، فکر به ذهنم رسید، یا مثلا انگار از یه جایی اومده. همین عدم کنترل رو شما توی واژگانی که ما در واقع استفاده می‌کنیم برای اینکه اینا رو بیان بکنیم می‌بینید. خب همه این چیزا در واقع یه مجموعی از افکار، اعمال و احساسات، یعنی همه فعالیت‌هایی که توی طول روز هم ما انجام میدیم یه نشانه های از ناخودآگاهی ما رو تو خودشون دارن. طبیعیه که آدم ها از نظر میزان کنترلی که روی افکار و اعمال و احساسات خودشون دارن خیلی با هم متفاوته. یعنی بعضی از آدم ها کنترل خیلی زیادی دارن در اثر تمرین، اصولا افکار عجیب و غریب و مثلا مداومی به ذهنشون نمیرسه، یه جوری میتونن ساعتا کنترل شده فکر بکنن. همینجور دستخوش عواطف و احساسات ناشناخته ای که مثلا به شکل امواج همینجور بیان و برن خیلی ممکنه نشن و در علایق ناشناخته زیادی نداشته باشن. اینا در واقع از یه جهتی کنترل روی افکار و علایق و اینا نتیجه باز نوع زندگیه که ما انجام دادیم. هر چقدر که بی نظم‌تر مثلا یه نفر زندگی بکنه طبیعیه که تو رفتاراش، تو علایق و احساسات و افکارش یه جور بی نظمی، به همین معنی که مدام یه چیزایی انگار محدوده کنترلش رو میشکنه و بیرون میاد بیشتر دیده میشه. فروید به همین موضوع در واقع این شکلی اشاره میکرد که یکی از منابع کشف محتویات ناخودآگاه رو لغزش‌های لغوی موقع حرف زدن میدونست. یعنی وقتی که من ذهنم داره کار میکنه، دارم سعی میکنم یه خط مشخص فکری رو در واقع تعقیب بکنم، از یه واژه‌هایی استفاده بکنم، این در واقع چیزی که تحت کنترل خودآگاهی من قرار داره، یه دفعه این شکسته میشه و یه چیزی میزنه بیرون که کاملا خارج از این سیر خودآگاهی منه. به طور بدیهی باید فرض بکنیم که این انحراف توسط ناخودآگاه به وجود اومده و بنابراین یه جور علائق مثلا ناخودآگاه رو فروید توی این پدیده میدید. خب این که یه همچین پدیده‌ای وجود دارن، یعنی در رفتارهای روزمره ما، افکار و احساساتمون وقتی بیدار هم هستیم یه جوری در واقع محتویات ناخودآگاه دخالت میکنه، فکر میکنم کاملا بدیهیه، از تئوری برمیاد که باید اینجوری باشه. و شما کم کم همونطوری که در مورد آثار هنری وقتی که تئوری میگه که باید اینجوری باشه میرید بررسی میکنید و میبینید تقریبا در هر کار هنری محتویات ناخودآگاه رو میشه کشف کرد، به تدریج میتونید در واقع به عنوان یه تأییدی از نسبت به تئوری‌های روانکاوانه این رو هم ببینید. یعنی به تجربه میتونید درک بکنید که بعضی از علایق ناخودآگاه واقعا یه جور با همون مفاهیم نمادین ناخودآگاه که توی مثلا تفسیر رویا در موردش صحبت میکنیم ارتباط دارن. بله من میخوام یه چند تا مثال بزنم که بعضی از علایق و رفتارا و اینا چطوری در واقع قابل تحلیل هستن، با فرض اینکه خب اینا علایقی هستن که از رفتارها و نمیدونم تجربیات گذشته ما خیلی تأثیر نپذیرفتن، هرچند هیچ وقت نمیشه مطمئن. من جلسه قبل، بذارید قبل از اینکه این موضوع رو بگم دو تا تذکر بدم. یکی همون تذکری که گفتم تا آخر جلسه به طور مداوم میدم، اینکه واقعا توی اینجور بررسی های اتفاقایی که در واقع در بیداری میفته توسط یه جور مثلا تحلیلای روانکاوانه، مثلا تعبیرهای نمادین کردن و این حرفا، این منشأ خیلی بدی از در واقع یه جوری حالتهای خرافی پیدا کردن ممکنه در واقع باشه. فکر میکنم خیلی از این خرافاتی که در طول تاریخ هم به وجود اومد یه جوری از همین بی‌دقت به کار بردن بعضی از ادراکات، مثلا فرض کنید شبیه مثلا تعبیر رویا و اینا توی زندگی روزمره است. نمیدونم هر کی صبر یعنی این که مثلا صبر کن، نمیدونم هر اتفاقی که میفته اینا رو یه جوری معنی کردن، این چیزیه که توی خرافات شما میبینید دیگه. خیلی آدم ها اگه عنکبوت نمیدونم طرفت اومد مثلا چه اتفاقی برات میفته، از این چیزها احتمالا شنیده، نمیدونم هر کسی به هر حال یه چیزهایی لابد شنیده که بعضی از اتفاقا معنی دارن، اتفاقایی که این مثلا در به طور عادی در روزمره براتون میفته اینا یه جوری نشانه هایی هستن که باید یه کارهایی رو بکنید یه کارهایی رو نکنید، یه چیزهایی درست هستن یه چیزهایی غلط هستن. در این حالی که حتی یه همچین چیزهایی رو با تئوری یونگ نمیشه رد کرد به طور کلی، ولی درگیری زیاد با اینجور افکار که برای هر چیزی بخوایم یه جور معنی و تعبیر پیدا بکنیم فکر میکنم اصولا به نتیجه خوبی نمیرسه، برای اینکه ما یه روش منطقی تحلیل برای چیزایی که میبینیم داریم که خیلی خوبم کار میکنم. حالا یه مواردی ممکنه واقعا یه معانی و تعبیرهای جالبی هم از بعضی از تجلیات ناخودآگاه شما بتونید تو رفتارهای مردم یا بعضی از اتفاقایی که میفته ببینید، ولی زیاد در واقع اسیر اینجور چیزا شدن فکر میکنم که چیز خطرناکیه. این یه نکته. یه نکته خطرناک دیگه این که آدما اصولا بعضیا یه جور وقتی که روانشناسی و روانکاوی اون چیزا یاد میگیرن، بیشتر از این که مشغول این باشن که از این چیزایی که یاد گرفتن و به دست آوردن برای تحلیل خودشون استفاده بکنن که شاید بتونن به خودشون کمک بکنن، همش میخوان در تحلیل دیگران استفاده بکنن و بعدم ممکنه بخوان یه استفاده هایی بکنن مثلا. و خب این خیلی در واقع یه حالت سوء استفاده پیدا بکنه. و من فکر میکنم که این کل تئوریای مثلا روان که نه فقط اینجا، همه تئوریای روانکاوی و روانشناسی این مشکل رو دارن که آدم باید یه مقدار روی این کنترل داشته باشه که واقعا بیشتر این کنجکاوی رو اول در مورد خودش داشته باشه، و اگر هم در مورد دیگران کنجکاوی داره کاملا با حسن نیت و با مثلا فرض کنید با یه جور نیت خیر باشه. و مخصوصا اینکه حتی اگه به طور غلط یه چیزی رو در مورد یه نفر فهمیدید، حالا مثلا سالها تجربه کردید و یه جوری مطمئن شدید که بعضی از رفتارها به طور غلط نشان دهنده مثلا بعضی از چیزهای درونی آدم‌ها هست، اگه به یه همچین بینشایی هم دست پیدا کردید، مثلا اینکه یه دفعه بپرید و تر هر کسی که اینو فهمید بگید که میدونی تو مثلا چته مثلا در کودکی نمیدونم اینجوری شدی و فلانی و حالا من فکر کنم بیشتر مردم بیچاره میشن اگه یه نفر حرف درست هم بهشون بزنه. فکر میکنم اینکه شما اسرار رو نمیدونم درون یه نفر رو بهش بگید برای خودنمایی کردن ممکنه خیلی مناسب باشه، ولی برای کمک کردن به دیگران چندان مناسب نیست. من معمولا فکر میکنم یه رفتار در واقع یه چیز خیلی بدیهی وجود داره، یه مرز بدیهی بین دخالت کردن تو کار دیگران و کمک کردن به دیگران. اونم اینه که کمک، فرق بین دخالت کردن و کمک کردن اینه که کمک کردن وقتی اتفاق میفته یه نفر از شما کمک خواسته باشه، دخالت کردن وقتیه که کسی از شما کمک نمیخواد، انتظاری هم نداره، دوست هم نداره، ولی شما دوست دارید که اونجا حتما کمک کنید. در اینکه معمولا آدمایی که خیلی تو کار دیگران دخالت میکنن حرفشون اینه که ما کمک داریم میکنیم دیگه، حالا هر چقدر هم بهشون بگن که ما کمک نمیخوایم، لطفا کمک نکنید، نمیشه، حتما باید کمک رو بکنم. در حال من به عنوان چون الان در مورد تحلیل رفتارهای بیداری آدم رو داریم صحبت میکنیم، فکر میکنم که اینجا اولا قضاوتهای خیلی سریع و نتیجگیری های سریع 100% مشکل داره، یعنی فوری نمیدونم از تعبیرهای نمادین کردن رفتارهای دیگران معمولا ممکنه به یه نتایج خیلی نادرستی برسه، و از طرف دیگه اصولا خیلی کنجکاوی کردن در مورد دیگران هم خوب نیست. این دوتا نکته رو من میخواستم فقط قبل از اینکه ادامه بدم تذکر بدم. بفهم اصولا ناخودآگاه جمعی که پیش همه هست، بنابراین شما به نوعی اگه چیزی در مورد یه آدم میخواید بفهمید باید در مورد چیزهای شخصیش بگید فهمیدید. در واقع اون تحریف ها و اتفاقای خاصی که مثلا توی وجودش افتاده اینا ویژگی های خاص خودشه. و ناخودآگاه جمعی هم به یه معنایی حالتهای خاص توی آدم ها پیدا میکنه، یعنی مثلا شما میتونید در مورد کیفیت آنیمای یه آدم یه اطلاعاتی به دست بیارید با استفاده از مثلا شاید علاقش به حیوانات، و این میتونه بهتون یه بینشی بده که این آدم از نظر مثلا آدم آنیما، میگم آنیمای آدم منظورم آنیمای مرد، و شما میتونید از مثلا فرض کنید اطلاعاتی که به دست میاری یه جوری در واقع درک بکنید که الان احتمالاً شاید بعضی از مشکلات خانوادگیش برمیگرده به یه جور اختلالایی که در مورد آنیما داره. خب این آنیما خلاصه یه چیز ناخودآگاه جمعیه که منتهی ورژن‌های مختلفی که پیدا می‌کنه مثل حالت‌های تحریف شده یه چیز اصلیه. در واقع مثلا فرض کنید آنیما هم مثل هر چیز دیگه میتونه دچار فیکسیشن بشه، مراحل رشد خودش رو طی نکنه. شما به راحتی مثلا من یه بار حالا که این بحث شد یه بار یه اشاره کردم به اون فیلم معروف امریکن بیوتی که به این مناسبت بهش اشاره کردم که شما وقتی که یه اثر هنری میخواید در واقع خلق بکنید که به شدت علاقه خودتون رو و اون چیزی که دوست دارید دنیا اینجوری باشه رو یه جوری نمایش بدی، مثل اینکه آرزوهای خودتون رو در واقع به نمایش در بیاری، اون وقت اثر دچار یه سری ناهمخوانی‌های ذاتی میشه. من اون چیزی که در واقع در مورد اون فیلم به طور خاص اشاره کردم این بود که شخصیت زن اون فیلم که طراحی شده برای اینکه تغییر بشه شخصیت بسیار ناهمخوانی و هنرپیشه هم که بازی کرده با تمام تلاشی که کرده که خوب بازی بکنه، ولی اصلا شما در هر صحنه میبینید که این زن انگار یه شخصیت جدیدی داره. اون یک دستی که باید یه شخصیت توی اثر هنری داشته باشه رو نداره. معمولا توی یه ویژگی خیلی مهمه یه شخصیت توی یه داستان اینه که یه جوری حالت یک دستی داشته باشه، یعنی شما بعد از این مدتی وقتی باش آشنا شدید بتونید رفتارها و حالتاش رو تا حدودی پیشگویی کنید و اگه یه شخصیتی تا آخر یه داستان به طور مداوم داره شما رو به تعجب میندازه، یعنی هر دفعه یه رفتاری میکنه که ازش انتظار ندارید، به غیر از این که نویسنده اصولاً بچه اصلی این شخصیت رو همین بخواد نشون بده که معمولا اینجوری نیست، و به نظر میرسه که یه جور ضعف در واقع شخصیت پردازی. معمولا شخصیت های بذارید حالا من باز این حرفو که زدم به یه نمونه خیلی خاص اشاره بکنم. ببین جالب ترین شخصیت ها توی داستان ها شخصیت های عجیب و غریبی هستن که بعد از یه مدتی برای شما رفتارشون پیش بینی پذیر میشه. یعنی اگه من یه مثلا فرض کنید شخصیت کارمند درست بکنم که رفتارش به این معنا قابل پیش بینیه که هر روز صبح از در خونش در میاد میره سر کار و میشینه پشت میزش و بیشتر اوقاتش هم به جدول حل کردن و چای خوردن میگذره و بعدم برمیگرده میاد خونه و همینجور تا آخر داستان هم همینجور بره و بیاد و خیلی قشنگ هم میشه این شخصیت رو پیشگویی کرد، این که خب اصلا چیز جالبی نیست. من این نمونه خیلی جالبی که تو ذهن من هست یه فیلم خیلی معروف وجود داره و نسبتا قدیمی دهه 70 به اسم راننده تاکسی که نمیدونم حالا چقدر چیز هست به اصطلاح نمایش داده شده، معمولا از این فیلم هایی که دو دانشگاه ها شاید قابل نمایش هم باشه. عجیب و غریبتر از شخصیت اصلی این فیلم راحت نمیشه گیر آورد، یعنی آدم نزدیک به دیوانگی که دیوانوارترین رفتار ممکن رو هم از یه جایی بعد فیلم نشون میده، ولی اینقدر این شخصیت خوب پرداخته شده که شما تعجب نمیکنید که مثلا یه جایی تو فیلم تصمیم میگیره که کاندید ریاست جمهوری آمریکا رو بکشه در حالی که یه راننده تاکسی، در خاطر اینکه یه جوری یه شخصیت خیلی زنده خوب پرداخته شده است دیگه. دقیقاً نقطه مقابل مثلا اون شخصیت خاصیه که در تو اون فیلم امریکن بیوتی میگم که طرف با تباب وجود داره سعی میکنه که یه جور این آدم رو بد نشون بده و بنابراین در هر صحنه یه جوری یه رفتار بد رو در واقع انگار داره بهش تحمیل میکنه و این یه جور باعث عدم هماهنگی کل رفتارش داره میشه. خب شما بذارید نقطه به هر حال اینه دیگه، شما در از طریق رفتارهای آدم ورژن‌های خاصی که ناخودآگاهیش در واقع پیدا کرده، مثلا ناخودآگاهی جمعیش آنیما به عنوان یه آرکیتایپی که تو ناخودآگاه جمعی قرار داره در آدم‌ها، یادتون باشه ناخودآگاه جمعی و آرکیتایپ‌ها مثل مدام تاکید روی اینه که مثل ظرفن، و شکل میگیرن و یه چیزهایی رو در واقع به وجود میارن. این شکلی نیست که مثلا آنیما یه تصویر مشخصی باشه در همه آدم ها. آنیما یعنی ظرفی که در وجود همه مردها هست و توش تصویر انگار یه زنی بازتاب پیدا میکنه. در این دیگه میشه یه جوری توی حیطه شخصی آدم ها که حالا آنیماشون چه چیزی رو در خودش پذیرفته. بنابراین شما در رفتارهای یه انسان به طور معمول کنجکاوی نمی کنید ببینید این آدم آنیما داره یا نداره. یه آرکتایپ آنیما یه جوری تئوری بهتون میگه که در همه جا وجود داره، فقط چیزی که کنجکاوی شما رو در واقع میتونه تحریک بکنه و مطالعهش بکنه اینه که آنیما در این آدم تو چه مرحله ای قرار داره و اینو میشه واقعا تشخیص داد که آدم ها چه جوری مثلا فرض کنیم تو این زمینه چقدر تکامل پیدا کرده هستن. من مثال روشنشو اصلا به همین دلیل شروع کردم، اسم فیلم امریکن بیوتی رو بردم. شما این مرد اونجا در واقع شخصیت اصلی فیلم یه مردیه که تو سن میانسالی عاشق همکلاسی دختر خودش شده. شما وضعیت آنیما این آدم رو، خب یه مرد 40 و چند ساله‌ای که عاشق دختر مثلا 15-16 ساله میشه، خب یه جور دچار عقب افتادگی آنیماست دیگه. آنیماش در یه مرحله‌ای مثل اینکه توی سن نوجوانی جوانی خودش دچار فیکسیشن شده و رشد نکرده و طبیعیه که همچین آدمی با همسر خودش تو زندگی خانوادگی خودش هم مشکل داشته باشه. مثلا شما از روی علایق آدما، من حالا این مثالا رو نمیخواستم الان مطرح بکنم ولی به طور خیلی ساده، شما از روی علاقه آدما به هنرپیشه‌های سینما میتونید یه اطلاعاتی پیدا بکنید در مورد اینکه اینا چه وضعیتی از نظر مثلا آنیما و آنیموس هستن. ببینید از جنس مخالف هر هنرپیشه‌ای نه به معنای واقعی کلمه، مخصوصا سینمای هالیوود تکنیکش اینه، به خود فعل گذشته به کار ببرم، تکنیکش این بود، الان یه خورده این کنار رفته، ولی شما تا دهه مثلا 50 و 60 که به وضوح به طور کامل تکنیکشون این بود که از یه هنرپیشه یه تیپ شخصیتی میساختن و دیگه اون آدم همون تیپ رو بازی میکرد و این یه جور تضمین میکرد که مثلا فیلمایی که تولید میشه فروش برن. یعنی مثلا فرض کنید آدم ها میرفتن سینما که مرلین مونرو رو نگاه کنن و همیشه دوست داشتن همون چیزی که به تو مرلین مونرو براشون در واقع اون شخصیت خاصی که اونجا براش ساخته شده بود همون رو ببینن. اگه یه دفعه میرفتن توی یه فیلم میدیدن مثلا مرلین مونرو توی نقش کاملا متفاوتی داره بازی میکنه شاید خوششون نمیومد. بنابراین حالا الان خب یه خورده شاید سینما از این نظر تغییر کرده که خیلی از هنرپیشه‌های بزرگ تن نمیدن به این که توی یه تیپ مشخصی در واقع غالب‌ریزی بشن. یه بعضی اصلا تلاش میکنن که همش این غالبایی که براشون ایجاد میشه رو بشکنن، ولی همچنان سینمای آمریکا دنبال یه همچین تیپ سازی هایی هست. مثلا فرض کنید حالا فرماندار کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر خب یه تیپ مشخصی از آدم هاییه که در هالیوود طراحی شدن، خب به دلیل یعنی رفتن یه همچین موجوداتی رو میخواستن، این آرنولد به عنوان قهرمان مثلا پرورش انجام دنیا آوردن، حالا تبدیلش کردن به یه هنرپیشه‌ای که تقریبا همیشه یه نقش رو بازی میکنه دیگه، حالا ممکنه انسان باشه یا ربات باشه ولی به هر حال خیلی فرق نمیکنه. و همچنان هم به هر حال هالیوود به این طراحی شخصیت‌ها و بازیگرها رو توی شخصیت‌های جای انداختن ادامه میده، ولی نه به اون شدتی که شاید تا 30 سال پیش این کار انجام میده. شما از روی علاقه مثلا آدم‌ها به هنرپیشه‌ها خب اطلاعاتی پیدا می‌کنید در مورد نوع مثلا یه رشد آنیما و آنیموس مراتبی داره. مثلا اولین مرتبه‌اش یه جوری حالتهای خیلی جسمانی داره، مثلا اگه یه زنی به هیکل و مثلا فرض کنید چیزای جسمانی یه مرد خیلی علاقه‌مند باشه، یه جوری آنیموسش در این مراحل خیلی مقدماتی تا حالا مثلا مراحل بالاتری که از رشد آنیموس میشه تصور کرد. بنابراین یه زنی که مثلا عاشقه توی مثلا دختری که تمام در دیوار اتاقش عکس آرنولد شوارتزنگر و این حرفاست، شما یه چیزی در مورد این آدم میفهمید واقعا در مورد وضعیت آرکیتایپ مثلا آنیموسش یه چیزی میفهمید، دچار عقب افتادگی آنیموسه. و بذار دارم من باز یه نکته‌ای که الان یادم افتاد بگم. یه مقاله من یه بار خوندم که چرا همیشه در هالیوود در حداقل 30-40 سال اخیر همیشه یه تیپ هنرپیشه های مرد به اصطلاح بیبی فیس وجود داره، مثل براد پیت، جانی دپ و همینطور اینا که پیر میشن آدم های دیگه پیدا میکنن که جاشون بذارن. تا حدودی آلن دلون شاید یه موقعی اینجوری بود، نمیدونم، حالا من نمیخوام خیلی هنرپیشه ها رو مثلا یادم بیاد که کیا اینجوری بودن کیا نبودن، ولی به نظر میرسه یه چیز استاندارد شده توی هالیوود که همیشه این تیپ رو در واقع داشته باشه. حتی اون مقاله توضیحش این بود از نظر روانی که دخترهای نوجوان مثلا تینیجر قبل از اینکه به اصطلاح واقعا وارد دوره بلوغ بشن، در این حالی که جذب جنس مخالف میشن در این حال واهمه هم دارن از مردها به طور کلی. و دقیقا توی اون سن و سال مردی که خیلی حالت مردانه نداشته باشه چهرهش میتونه مورد علاقه دخترها توی اون حالت ترانزیشن باشه. و به شدت این شخصیت های مثل براد پیت و نمیدونم جانی دپ و اینا مورد علاقه دخترهایی هستن که هنوز خیلی به اصطلاح رشد نکردن. بنابراین چون هالیوود یه صنعت سینما رو در واقع میخواد همیشه رونقش رو حفظ بکنه و میخواد برای تمام علایق و افکار، یعنی اگه یه جور علایقی میلیونی وجود داشته باشه، میلیون ها نفری علایق مشترک داشته باشن، حتما کشف میشه در اصول هالیوود و یه جور در واقع موضوعات یا هنرپیشه ها تیپ های چیزایی براش ساخته میشه. این که حالا من اینو به این دلیل به یادم افتاد که اگه حالا یه زنی در سن 50 سالگی به جانی دپ علاقمند باشه، این دقیقا مثل همون تیپ شخصیتی مثلا امریکن بیوتیه که به جایی که مثلا اینکه رشد نکرده، هنوز یه جورایی یه نشانه های از واهمه نسبت به دنیای مردانه، عدم آشنایی با دنیای مردانه و اینا توش هست. و به هر حال شما از علایق مردم به هر چیزی میتونید در واقع یه چیزایی بفهمید با احتیاط اینکه ممکنه گذشتهشون توی این علایق در واقع تأثیر داشته باشه. در جواب سوال شما از این نظر مثبته که ما معمولاً دنبال کشف ویژگی‌های افراد هستیم، بنابراین به اون ایده‌های کلی ناخودآگاه جمعی به یه معنایی توجه نداریم دیگه، به تحریف‌هایی که انگار صورت گرفته یا اینکه هر چیزی تا چه مرحله‌ای از رشد خودش پیش رفته توجه می‌کنیم. من جلسه قبل مثالی زدم، من هدفم بیشتر در واقع بیان کردن اینی که چجوری از تکنیکای تفسیر رویای یونگی میشه استفاده کردن و توی همچین فازی از بحثای خودمون هستیم. بنابراین بیشتر علاقه دارم که مثالایی بزنم که اطلاعاتی که به دست میاریم از وجه نمادین اشیا و موضوعات باشه، نه مثل این حرفایی که الان در مورد مثلا فرض کنید علاقه به هنرپیشه و اینا زدم که خیلی چیزای روتین تری هستن و نیازی به تئوری مثلا یونگ نداره که شما اینا رو بفهمید. مثلا این مقاله‌ای که من میگم در مورد هنرپیشه‌های بیبی فیس هالیوود خوندم، فکر کنم نویسنده مقاله اصلا روحش خبردار از تئوری‌های روانکاوی هم نیست. این حرف اصلا احتیاج به روانکاوی نداره که شما این چیزها رو بفهمید، خیلی ساده میتونید در واقع همچین تحلیلی رو ارائه بدید. من اولین مثالی که فکر میکنم جلسه قبل شروع کردم در موردش صحبت کردم، میخوام الان خود بحثش بدم، این بود که توی علاقه آدما به اتومبیل و نحوه رانندگی کردنشون اطلاعاتی هست در مورد نگاهشون به مسائل شغلی و نحوه مثلا فرض کنید در واقع رانندگی کردنشون به معنای اینکه تو کریر خودشون دارن چی کار میکنن. یعنی اگه این فرض رو بپذیرید که اتومبیل یه جوری از نظر نمادین ما میدونیم که در رویاها کریر رو نشون میده و از طرف دیگه هر جور رفتاری که ما وقتی پشت اتومبیل میشینیم اگه توی رویا ازمون سر بزنه به نوعی نشان دهنده نحوه رفتارمون توی زمینهای شغلیمونه، بنابراین این اطلاعات ناخودآگاه به طور طبیعی میتونه در حالت خودآگاه هم تبدیل به سری علائق کنترل نشده بشه. من فکر میکنم یادم نیست چقدر در مورد این مثال دفعه قبل شهر رو بس دادم. مثلا فرض کنید علاقه به اتومبیل‌های بزرگ یه جور نشان دهنده، شما دقیقا اینجوری فکر کنید دیگه، این تکنیکی که داریم ازش استفاده میکنیم اینه. اگه من تو رویا ببینم که سواری اتومبیل خیلی بزرگی شدم، مثلا این اتومبیل استیشن، این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده مثلا فرض کنید اینه که یه کریر خیلی پیشرفته ای انگار دارم پیدا میکنم، بزرگتر از کریر، یه کریر بزرگ، کریری که یه جوری، مثلا فرض کنید شما وقتی پشت اتومبیل استیشن میشینید یه جوری نسبت به اتومبیل های دیگه به نظر ارتفاع بالاتری تسلط دارید، برای سواری یه چیز بزرگتری هست. و بنابراین حالا در بیداری آدمی که سواری اتومبیل بزرگ شده، این لزوماً معنیش این نیست که این آدم شغلی داره، کریری داره که نسبت به دیگران برتری داره، بلکه نشان دهنده اینه که این میخواد که اینجوری باشه. علاقه به یه اتومبیل خیلی بزرگ که بعضی آدم‌ها به طور وسواس آمیز اینجور علایق دارن، خب نشان دهنده اهمیتیه که به شغل میدن، میزان توجهیه که مثلا به گسترش و بزرگ شدن شغل خودشون دارن میدن. و عوضش آدمایی که نسبت به اتومبیل خودشون مثلا فرض کنید خیلی همچین وسوسه‌ای ندارن، مثلا بعضی از آدما دقیقاً اینجوری فکر میکنن که اگه اتومبیل کوچیک داشته باشن اون وقت جای پارک بهتر گیر میارن، میتونن از مثلا لابلای اتومبیلا راحت‌تر رد بشن. کاملا میتونید توی اینجور بینش نسبت به اتومبیل یه جوری رفتار شغلی آدمو احتمالاً حدس بزنید. آدم اینجوری نیست که دنبال مثلا اگه مغازه‌ای داشته باشه حالا دلش بخواد مغازش دو دهنه بشه، بعد نمیدونم سه دهنه بشه، بعد همه بازار رو مثلا ببره. یا بدتر از این، یا بهتر از این، من نمیخوام بگم این بد و خوبیش واقعا دستگی داره که حالا طرف چه جور رفتارهایی از خودش نشون بده. فکر کنید آدمایی که یه جور شیفته خلبانی هستن و اصلا دوست دارن که واقعا به معنای واقعی کلمه مثلا هواپیمای تک موتوره داشته باشن، برای خودشون برن مثلا در آسمان بگردن و این حرفو، چون هر نوع وسیله نقلیه میتونه نشان دهنده کریر باشه. احتمال زیاد این آدمای جور بلند پروازیای شغلی خاصی هم ممکنه داشته باشن. در عین حال من واقعا نمیخوام، فکر می‌کنم اینجا خیلی معنی ها از حالت علاقه شغلی ممکنه بیرون تر بره، برای خاطر اینکه با مثلا فرض کنید یه هواپیمای تک موتور پریدن، در عین حال یه جوری میل به فرار از حالتهای ازدحام و چیزم وجود داره، یعنی به معنای شغل و رقابت شغلی به معنای واقعی کلمه دیگه نیست. ممکنه در واقع یه جور نشان دهنده خیال پردازی های شغلی باشه، مثل اینکه یه آدمی میخواد که به یه اهداف خیلی بلندی برسه، خیلی سریع هم برسه، در این حالش مزاحمی هم نداشته باشه. یه همچین آدمی ممکنه بره دنبال، به طور ناخودآگاه جذب این بشه که مثلا فرض کنید با کایت، نمیدونم با هواپیمای تک موتور و اینجور چیزا مسافرت بکنه. به هر حال نوع علاقه‌ای که آدما به اتومبیل دارن و رفتاری که با اتومبیل خودشون میکنن لینک داره به طور طبیعی با رفتارهای شغلیشون، با همون تقریب که کاملا ممکنه بعضی صفات اکتسابی باشن توی یه آدم و یه جورایی در واقع نشان دهنده یه چیز خیلی عمیقی درش نباشن. مثلا آدمایی که خیلی اتومبیلاشون تمیزه و برعکس آدمایی که به تمیز بودن اتومبیلشون هیچ اهمیتی نمیدن. گاهی ممکنه یه آدم خیلی ببینید لباساش تمیزه ولی اتومبیلش اونقدر مثلا بهش اهمیت نمیده، و برعکس آدمایی که لباسای خیلی جالبی ممکنه نپوشن ولی یه دفعه اتومبیلشون اتومبیل آخرین سیستم برق میزنه و اینا. بالاخره توی رفتار ما در مورد رانندگی اتومبیل اطلاعاتی به طور معمول هست اگه احتیاط بکنیم. شما به علاقه عجیب آمریکایی‌ها به اتومبیل‌های بزرگ و پت و په که اگه بشه نزدیک کشتی مثلا باشم بهتر، این یه چیزی از فرهنگ آمریکا توی این نوع علاقه به اتومبیل‌های بزرگ هست. برعکس به ایتالیایی ها نگاه کنید، ایتالیایی ها نه به دلیل فرق، اصلا یه جوری به نظر میرسه که خیلی، من حداقل در یه دورانی تا دهه 70 80 فکر نمی‌کنم اتومبیلای با عرض بیشتر از یه متر تولید کرده باشن. همیشه اتومبیلای خیلی کوچیک تولید کردن. حالا مثلا واقعا شرکت فیات شرکت خیلی پیشرفته ای، همینجور اتومبیل میزنه. مثلا ژاپونیا اتومبیلای خیلی بزرگو میزنن برای خاطر اینکه تو بازار آمریکا به فروش برسه. هنوز برای آمریکایی‌ها این علاقه به اتومبیل بزرگ رو حفظ کردن. دقیقاً مثلا اون مدلایی از تویوتا خیلی توی آمریکا فروش رفته که خیلی بزرگ بوده. مثلا این کمری رو اصولاً ژاپنی‌ها برای بازار آمریکا زدن و خیلی موفق بود. تقریباً نمی‌دونم یه سالی فکر می‌کنم پرفروش‌ترین اتومبیل آمریکا بود. در کوچیک بزرگ بودن اتومبیل، علاقه داشتن به بذارید مثلا توی همون فیلم امریکن بیوتی که جالبه که چقدر از توش مثال میشه پیدا کرد، در این حالی که این آدم دچار یه تحولاتی شده، از دوره میانسالیش انگار داره یه جور بازگشت به کودکی رو دوباره تجربه میکنه، همسرش رو میخواد ول بکنه بره نمیدونم با همکلاس دوست خودش مثلا رابطه برقرار بکنه، یکی از کارهایی که میکنه اینی که اتومبیلشون رو میفروشه، فکر کنم اتومبیل کمری هم هست اتفاقا، و میره یه فایربرد میخره، فایربرد دهه 70، که خب این البته توی فیلم کاملا نشان دهنده همون بازگشت به دوران نوجوانی و جوانیشه، که هر علاقه‌ای که انگار توی دوران نوجوانی داشته و بهش نرسیده به نوعی انگار میخواد حالا جبران بکنه و بهش برسه، و اینکه اون اتومبیل مثلا به اون قیمت رو فروخته و رفته یه اتومبیل مدل قدیمی خیلی جوانانه خریده، این آگاهانه در واقع نویسنده این رو به عنوان نماد برای اینکه تحول روحی این آدم درک بکنید استفاده کرده، و مطمئنن اگه تو زندگی روزمره شما یه همچین رفتاری از یه آدم ببینید همین تعبیر رو باید ازش بکنید. اگه یه آدمی مثلا فرض کنید الان زامتی های خودش رو بفروشه بره نمیدونم پیکان جوانان یا BMW 2002 بخره، خب یه جورایی نشون میده که مثلا اگه آدمی 50-60 ساله‌ای باشه نشون میده که یه جوری انگار داره برمیگرده به علاقه 18-19 سالگی خودش، رفته توی عالم جوانی. حالا در هر حال ما علاقه های کنترل نشده ای که در مورد اتومبیل و اتومبیل سواری اون جور چیزا داریم میتونه یه منبع اطلاعات باشه برای بعضی از ویژگی هایی که در زمین های شغلی داره. خواهش میکنم. خب من نمیخوام این بحث رو خیلی ادامه بدم، یعنی هی مدام مثال های مختلف بزنم، برای خاطر اینکه فکر میکنم با یه دو سه تا مثال شما ایده کلی رو در واقع درک میکنید دیگه. من اگه مثال بیشتر بخوام بزنم بیشتر به این دلیله که اون ابهامایی که ممکنه وجود داشته باشه رو سعی کنم بگم که چجوری میشه رفع کرد، یا کجاها میشه بیشتر مطمئن بود که اینا معنی ناخودآگاه دارن یا ندارن. وگرنه شما الان تمام لیست نمادهایی که مثلا بلدید رو میتونید جلو خودتون بذارید و سعی کنید بفهمید که علاقه در حالت بیداری به مثلا فرض کنید فلان حیوان احتمالاً چه چیزی رو داره نشون میده. اگه مردی از عنکبوت به طور و عجیبی بترسه، باید حس بزنید که این آدم چه مشکلی ممکنه تو زندگی خودش داشته یا داشته باشه. خب بیاید در مورد حیوانات مثلا، اگه یادتون باشه حیوانات به طور مشخص یه در واقع منبع نماد ناخودآگاه خیلی غنی هستن، خیلی از صفات و ویژگی های روانی به صورت حیوانات در واقع یه جوری قابل نمادگذاریه، و توی ناخودآگاه جمعی یه همچین نمادهایی وجود داره. یعنی سگ و گربه و نمیدونم گربه سانان، حشرات، اینا هر کدومشون به نوعی در واقع یه چیزایی رو نشون میده. مثلا گربه یادتونی که نماد چه چیزیه به طور معمول؟ نماد زن نه به طور کلی دیگه، از یه ویژگی های خاصی توی زنها با مثلا گربه میتونه نمادی بشه. گربه از این جهت نماد خوبی برای بعضی از ویژگی های زنانه هست. فکر کنم یه بار من اصلا در نماد حیواناتشون صحبت کردم، مثلا از نظر تمیز بودن، ناز و ادا داشتن، مثلا یه ویژگی هایی در گربه به طور معمول هست که اینا منطبق با بعضی از ویژگی هایی که در زنها هست و در مردان نیست. شما دقیقا از روی علاقه یا نفرت مرد از یه گربه ممکنه بتونید پی ببرید که نسبت به اون ویژگی های خاص زنانه عکس العملش احتمالا چی؟ باز با فرض اینکه این علاقه نیستن که در فرهنگ به وجود اومده باشن، ممکنه توی خانواده یا فرهنگ گربه منفور باشه یا مقدس باشه مثل فرهنگ مصر باستان و دیگه ارتباطش با اون معنای ناخودآگاهش گم بشه، چون توی فرهنگ یا توی زندگی شخصی واقعی فردی تجلی پیدا کرده. حالا این برای این نکته هست دیگه. من قبلا فکر میکنم تو همین کلاس یه موقع اشاره کردم که به هیچ وجه این ضرب المثل بی‌معنایی نیست و دقیقا معنی ضرب المثل همینه که میگن گربه رو باید دم حجله کشت. یعنی فرهنگ سنتی ما به مردا توصیهش اینه که اون بخش گربه‌ای زن رو در اسرع وقت نابود بکنه که دیگه بخواد حالا نمیدونم ناز و ادا داشته باشه و نمیدونم از این کارا بکنه، دیگه تکلیفش رو از همون اولین لحظه زندگی مشترک بدون. که خب این خیلی وحشتناکه دیگه، برای خاطر اینکه دقیقا یه جنبه ای از روان زنانه این شکلیه و اینکه یه سنتی به شما تحکم بکنه که این رو از بین ببر و میدون نده مثلا به اینکه زنی همچین رفتارهایی از خودش نشون بده، مثل اینه که در به طور کلی مردا همه زن رو انگار نمیخوان دیگه. توی فرهنگ سنتی یه لیستی از وظایف و ویژگی‌های خاص هست که اونا مد نظره، بقیه رو باید همه رو مثلا شاخه‌های دیگه رو باید کلا برید، قسمت‌هایی از ریشه کن. در واقع توصیه اینه که قسمت‌های گربه‌ای زن رو ریشه کن بکنید در اسرع وقت، اگه شده با هر جور به اصطلاح رفتار خشن و اینا باید این کار انجام بشه. بفهم ببخشید زنهایی که از گربه بدشون میاد هم میتونه به هر حال به هم ویژگی های گربه در واقع ربط داشته باشه، مثل یه عکس العملی نسبت به بخشی از وجود خودشون. من یه خود فکر کنم پیچیده است که اگه زن از گربه بدش بیاد. بذارید من خیلی کنجکاوی برانگیزم هست، من خیلی حقیقتش چون زن گربه یه نماد زنانه است، طبعا آدم بیشتر به این فکر میکنه که مردا حالا رفتارشون با این بخش زنانه چی. اینکه یه زنی حالا نسبت به یه جور رفتارهایی که به طور طبیعی زنانه باید باشن اکثر عمل بدی نشون بده، من کلن احساسم اینه اون مقدار معنایی که برای مرد داره رو احتمالا نداره. مثل اینی که زن ها از گربه هم خوششون بیاد خیلی همچین بدون همینجور حدس بزنم دیگه. واقعا من در مورد مردا میتونم بگم اینو تجربه هم دارم که واقعا یه تطابقی بین این علاقه نسبت به مثلا فرض کنید گربه یا نفرت از گربه با یه جور رفتارهایی نسبت به بعضی از ویژگی های زنانه دیدم، هرچند که اینا خیلی میتونه مبهم باشه، خیلی میتونه در واقع تحت تاثیر شرایط زندگی آدم ها باشه، ولی من همچون حدس اولی هم بدون که تجربه خاصی در این مورد داشته باشم اینه که اگه یه زنی توسط فرهنگ یا خودش شخصا اون بخش گربهی خودش رو سرکوب بکنه، اون وقت به طور طبیعی نسبت به رفتار گربهی در موجودات دیگه هم باید با نفرت برخورد بکنه. بنابراین احتمالاً شاید بشه نتیجه گرفت که اگه همچین نفرت خاصی نسبت به گربه یه نفر داشته باشه، معنیش اینه که دوچار یه جور اختلالای رفتاری از اون نظر هست و ما توی فرهنگ خودمون فکر میکنم کلن همونطوری که مردم میخواستن که گربه رو دم حجله بکشن، این فرهنگ خوبیش اینه دیگه، لازم نیست که تو زندگی شخصی یه آدم، حالا شما یه آدم خاصی بیاد دخالت بکنه و اون گربه رو بکشه. مثلا فرق بین مرد سالاری مدرن با سنتیش اینه که مرد به معنای واقعی کلمه در مورد زن یه چیزهایی رو اعمال میکرد، همینجور که داریم پیش میریم این چیزهایی که قرار اعمال بشه داره تبدیل میشه به پدیده‌های فرهنگی. بنابراین ما الان تو فرهنگ خودمون به تدریج فرهنگی رو بس دادیم که گربه رو قبل از ازدواج و قبل از اینکه اصلا یه دختری تجربه‌ای با دنیای مردانه داشته باشه سر می‌بریم. فکر می‌کنم اکثر زن‌ها برای کسی این فشار هستن در سراسر دنیا، فکر می‌کنم ویژگی‌های گربه‌ای خورده کم شده. من یه بار یه رویای خیلی جالبی دیدم خودم که در تمام مثلا نهرهای آبی که توی کنار خیابون اینا بود جسد گربه ریخته بود و جدای از فکر میکنم این رویا کیفیتش طوری بود با مقدمه و مؤخرش که کاملا یه رویایی بود که به حقیقت اجتماعی داشت اشاره میکرد، نه به یه چیز داخلی در مورد خود من. و خیلی برای من رویای تکاندهندهی بود، چون خیلی صحنه تکاندهندهی بود و فکر میکنم توی این 20 سال اخیر خیلی فرهنگ ما این قسمت‌های گربه‌ای رو تحت فشار قرار داد و اتفاقا فرهنگ فارسی، فرهنگ ایرانی، من اینو از خیلی از آدمایی که از خارج میان مثلا شنیدم که هنوزم که هنوزه زنای ایرانی رفتارهای گربه‌ایشون بیشتر از زنای همه جای دنیاست با وجود همین سرکوبی‌هایی که وجود داره، ولی اونا دیگه خیلی فرهنگاشون یه جوری فرهنگای جدی و چیزی هستن که این رو بازی ها و اینا خیلی توش نقشی نداره و زشت در واقع شمرده میشه و زنها هم خود به خود از خودشون سعی میکنن دور بکنن. یه نفر به شوخی میگفت که اصلا برای همینی که نقشه ایران هم شبیه گربه شده به دلیل وجود رفتارهای گربه‌ای زیادی که اینجا وجود داره. برای همین هم اصلا گربه ایرانی معروف در نژاد گربه تو دنیاست، برای ما با گربه همچنان یه سر و سری انگار داره. حالا بذارید من چرا در مورد این موضوع دارم صحبت میکنم، میخوام اشاره بکنم به یه ببینید شما چجوری میتونید تشخیص بدید. من سوالم اینه، بکنید شما میخواید یه تست طراحی بکنید و تشخیص بدید که مثلا از روی علاقه آدم ها به حیوانات تشخیص بدید که چه ویژگی های روانی دارن یا ندارن. میتونید حدس بزنید که چی کار ممکنه بشه کرد که اون بخشای تحریف شده ای که مربوط به زندگی شخصی افراد هست اینا رو یه جوری در واقع سعی بکنیم بذاریم کنار و علاقه خود اصیلتر رو در واقع درک بکنیم. یه پیشنهادی دارید؟
اگر
مثلا
که این تست بسیم که مثلا دمو به حیوانات مثلا شما مثلا اول بقید که بسیم که
یه تستی که واقعا وجود داره، اصلا یه تست شخصیت با استفاده از حیوانات وجود داره که خیلی هم تست ساده ایه. از آدم ها میخوان که حیوانات مورد علاقه شون، چند تا حیوان مورد علاقه شون رو و چند تا حیوانی که ازش بدشون میاد رو اسم ببرن و بعد ازشون میخوان که خیلی سریع و بدون اینکه زیاد فکر بکنن توضیح بدن یا بنویسن که چرا از این حیوان خوششون میاد. ممکنه یه نفر از گربه خوشش میاد برای اینکه گربه داشته دیگه، مثلا سالهای سال در خونش مثلا گربه وجود داشته و یه تجربه. وقتی علایق خودش رو یه نفر بیان میکنه مشخص میشه که چقدر واقعا این با اون مفهوم گربه به معنای نمادی نزدیکه. مثلا کسی که گربه رو دوست داره برای اینکه قشنگه، برای اینکه نمیدونم مثلا خوش اداست، یا نمیدونم شاید یه نفر گربه رو دوست داره برای اینکه موجود مستقلیه. بعضیا از سگ و گربه یه جور متضادن دیگه از نظر بعضی از رفتارها. اصلا هر چقدر که سگ حالت نوکر مآبی داره که حالا ممکنه ما اسم وفاداری روش بذاریم، گربه یه جوری بیوفا یا از طرف دیگه به معنی مثبت موجود مستقلی. یعنی اگه شما 10 سال هم از گل مراقبت بکنید خیلی تأثیری روی گربه نمیذاره، هر لحظه ای که دارید ازش مراقبت میکنید ممکنه براتون یه خود خورخور بکنه و یه ادا اطفالی در بیاره. اگر توی گربه یه احساسی هست که شایستگی اینو داره که ازش مراقبت بشه بدون اینکه کاری انجام داده باشه، ولی سگ احساس میکنه که باید حتما یه کاری بکنه تا حالا یه توجهی بهش بشه. یه سگ نمونه این سگیه که توی انیمیشن لاکی لوک وجود داره که هر بلایی هم که سرش میارن یه تعبیر خیلی خوبی از اتفاق میکنه که حتما مثلا چون من دوست دارم این کارو کردم. حالا در هر حال سگ از یه جهاتی خوبه، مثلا این اتفاقا نشون میده که استقلال و عدم استقلال یه جوری جنبه های مثبت و منفی میتونن داشته باشن. یعنی استقلال میتونه حالت بی‌وفایی و عاطفگی پیدا بکنه و میتونه یه صفت مثبت هم باشه. گربه هر دوتا حالت شما میتونید تصور بکنید. به هر حال یه تست اینه که شما علاقه مردم یا نفرتشون از حیوانات رو بپرسی و بعد سعی کنید که بدونی که زیاد فکر بکنن ازشون در بیارید که این علاقه چه جنبه هایی داره به چه... یا مثلا به قول ایشون یه سری واژگان بگن که متناسب با گربه است و به ذهنشون میرسه، اگه از گربه بعدشون میاد یا خوششون میاد، و اینجوری شما یه چیز عمیق‌تری میفهمید که این علاقه چقدر معنی داره و چقدر معنی دار نیست. گاهی کاملا ممکنه چیزی که طرف، من یه بار این تست رو از یکی از دوستای من، اولین حیوانی که اسم برد چیز بود، از این نهنگایی که بهش میگن نهنگ قاتل، و بعد نه جالبه که توضیحش چیه، بله؟ آره توضیحش این بود که جانور اسرارآمیزیه. خب خیلی رفتارهای عجیب و غریب داره. حالا ممکنه این آدم این یه فیلم مستندی در مورد این حیوانات دیده که بعضی از رفتارهای عجیبش رو، یعنی علاقمند نبود به دلیل اینکه قاتله یا به دلیل اینکه مثلا سیاه و سفید و خوشگله یا قدرتمنده، علاقش به این بود که موجود عجیبیه. خب این یه چیزی از روان این آدم به هر حال توی این توضیح هست، بیشتر از اینکه اینطوری باشه که شما بخواید تعبیر بکنید که حتما نهنگ قاتل یه جور نماد یه چیزیه و این به اون دلیلی که بهش علاقه داره. به هر حال یه بالانسی باید ایجاد کرد بین اون چیزی که توی خودآگاهی آدم ها میگذره و اون چیزی، اگه خودآگاهی و ناخودآگاهی به هم دیگه منطبق بودن، یعنی توصیفایی که آدم مثلا یه آدمی در مورد گربه کرد همون چیزای استانداردی بود که در ناخودآگاه هم تجلی پیدا میکنه، یعنی گربه اون معنا رو داره، اون وقت علاقه و نفرت از گربه یه معنی عمیق‌تری پیدا میکنه و مستقل‌تر میشه از تجربه افراد. و کار دیگه ای که میشه کرد اینه که شما اگه تعداد حیواناتی رو تو مثلا اسم میبرید و علاقه آدم ها رو ازش، اون ویژگی هایی که در گربه هست در حیوانات دیگه ای هم کم و بیش هست، اینجوری نیست که یه ویژگی دقیقا مثلا در گربه وجود داشته باشه. بنابراین اگه یه نفر خیلی مثلا روی نمادهای مربوط به حیوانات کار بکنه ممکنه بتونه بعضی از اعوجاج ها رو اینجوری کشف بکنه که اگه مثلا یه نفر به گربه علاقمنده ولی به یه موجود خیلی شبیه گربه که همون ویژگی ها رو کمومیش داره علاقمند نیست، اون وقت شما میتونید حدس بزنید که علاقش به گربه خیلی علاقه اصیلی نیست و الی آخر. بنابراین یه جوری با وسیع کردن طیف سوالات در مورد حیوانات هم ممکنه بتونید بعضی از اعوجاج های خودآگاه رو تشخیص بدید. به هر حال علاقه به حیوانات یه جورایی معنی داره، مخصوصا این حالتهای فوبیا نسبت به حیوانات معمولا معنی داره. کسایی که از مار میترسن بدون اینکه هیچ تجربه‌ای با مار داشته باشن یا کسایی که از عنکبوت میترسن بدون اینکه تجربه‌ای داشته باشن، معمولا نشون دهنده یه جور ترسای ناخودآگاهیه که تو زندگی واقعیشون هم معنی داره. یعنی مثلا فرض کنید عنکبوت اگه یه جوری به اگه یه مردی باز از عنکبوت بترسه یا احساس خیلی بد غیر عادی داشته باشه، شما میتونید یه خود شک بکنید در مورد مادرش یا در مورد یه زن خاصی که تو زندگیش هست و یه جور در واقع تسلط عاطفی نسبت بهش داره. و یا به طور متداول‌تر شما میتونید شک بکنید که این آدم در معرض این خطره. یعنی بعضی از مردا خیلی طعمه‌های خوبی برای به دام افتادن توی مثلا تار زن‌های عنکبوتی افتادن هستن. بنابراین این مردا به طور مداوم شما باید انتظار داشته باشید که در رویاهای خودشون عنکبوت‌های وحشتناکی ببینن. برای خاطر اینکه در معرض این خطر هستن. و این میتونه توی خودآگاهیشون متجلی بشه و اگه اتفاقا این خطر خیلی خطر شدیدی باشه آدم ها ممکنه دچار یه جور وسواس هایی بشن نسبت به هر موجود شبیه عنکبوتی که میبینن. خب بفرم. چی متوجه شد؟ آخه نه ببینید مثلا من تجربه 20 سال گربه داری دارم ولی من گربه نیاوردم تو خونه. ولی وقتی گربه اطرافم بوده از بچگی مثلا تو خونه ما گربه بوده، خب این معنیش خب خیلی طبیعیه که من اینقدر با گربه ها آشنا هستم که بهشون علاقمندم دیگه. یعنی الان شما یه گربه هم دیده راه میره من میتونم خیلی چیزا در موردش بگم. آدم وقتی ببینیش شما این موجود زنده تو محیط زندگیتون باشه یه جوری بهش علاقمند میشید. حالا در خیلی موارد ممکنه اینجوری این اتفاق بیفته. آره بعد گاهی ممکنه عکس‌العمل‌های منفی به وجود بیاد، یعنی سر و کار داشتن با این موجود باعث بشه که طرف در واقع یه جوری عکس‌العمل منفی نشون بده. اتفاقا یه جورایی با من نمیخوام خیلی روی این مسئله مانور بدن، ولی شما با علاقه شما زیاد دسترسی ندارید به اینکه احساسات یه آدم نسبت به مثلا بعضی از ویژگی‌های زنانی دستکاری بکنید. ولی اتفاقا استفاده کردن از گربه مثلا برای علاقمند کردنه. اگه یه آدمی توی فرهنگی رشد کرده که خیلی نسبت به مثلا بعضی از ویژگی‌های زنانه حساسیت داره و دیگه هر کاریش بکنید گربه ها رو دم هجده و قبل و بعد هجده میخواد بکشه، اتفاقا اگه این آدم یه جوری مثلا با گربه علاقمند بشه ممکنه اون احساسات منفیش فروکش بکنه. بنابراین اینکه از حیوانات میشه استفاده های درمانی کرد این چیزیه که الان توی روانشناسی از این کاران میکنه. مثل گربه که البته معمولا برای رفع افسردگی میگن خیلی مفیده، میگن از داروهای قرصایی که تو بازار هستن بهتر کار میکنه. من نمیدونم واقعا، چون تا اونجا که من میدونم گربه همیشه خوابن که چجوری ممکنه برای اگه تعدادشون زیاد باشه، یعنی در هر لحظه از زمان یکیشون بیدار باشه شاید بتونن کمک بکنن، وگرنه آدم افسرده معمولا 24 ساعت احتیاج به یه گربه خلاصه پیدا میکنه. نمیدونم، ولی شنیدم که خیلی گربه ها توی درمان افسردگی الان توی بعضی از خانه‌های سالمندان و اینا تو کشورهای اروپایی گربه نگه می‌دارن و میگن که خیلی موثره توی روحیه آدم‌های سالمند. بگذاریم حالا بعد. من نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که شما گاهی با کنجکاوی کردن توی اینکه اگه علاقه‌ای وجود داره این علاقه به چه جنبه‌ای از اون شی هست ممکنه بتونید بفهمید که چقدر علاقه به اون منبع از منبع ناخودآگاه میاد یا نمیاد. نمونه‌اش هم این که در مورد یه علاقه به یه حیوان بتونید سعی کنید که کنجکاوی بکنید ببینید علاقه به چه دلیلیه. و از طرف دیگه اگه یه علاقه واقعا منشأ ناخودآگاه داشته باشه باید در مورد نمادهای مشابه هم کار کنه. یعنی اگه یه نفر به گربه علاقمنده ولی به مجموعه حیوانات دیگه‌ای که یا موجودات و نمادهای دیگه‌ای که همون ویژگی‌های گربه رو دارن علاقه نداره، خب این میتونه یه علاقه تحریف شده باشه که استثنا به دلیل تجربه شخصی این آدم به وجود اومده. و این دوتا من این مثال رو خواستم خود بگم که به هر حال یه تکنیک هایی وجود داره. ناامید کننده نیست که شما آیا علاقه ها رو چجوری ممکنه بشه تشخیص داد که اصیل هم یا اصیل نیستن. این که من مدام تأکید میکنم که علاقه معمولا خیلی تحریف شده هستن و در بیداری لزوما معنی های ناخودآگاه ندارن، ولی شما به هر حال یه روش هایی میتونید ابداع بکنید که بعضی از این چیزا رو درک بکنید. چقدر اصیله، اصیل نیست، از کجا اومده و نمیدونم. و کار ساده ای نیست، ولی مثلا میشه بر اساسش حتی تستای روانکاوی طراحی کرد که من این نمونهش رو گفتم در مورد حیوانات وجود داره. خب من میخوام یه مثال دیگه بزنم، فعلا امروز در مورد این موضوع صحبت نکنم، در مورد یکی از اون. من متاسفانه هیچ نسخه قابل قبولی از فیلم هنرپیشه که بتونم تو این هفته آپلود بکنم پیدا نکردم، آخرش هم نسخه خیلی ضعیفی که داشتم و امروز آپلود کردم، به هر حال طبعا دانلود نکردیدش که بخواد دیده باشید، مگر اینکه خودتون یه نسخه پیدا کردید. فکر میکنم 200 مگ مثلا بیشتر نیست، بنابراین خیلی باید حدس بزنید که 200 کمتر از 300 مگ، خیلی کیفیت بدی داره دیگه، به هر حال زیادی فشرده شده است. اگه کسی دیگه طول همین هفته چیزی پیدا کرد کیفیتش بهتر بود، خب میتونید جا به جا بخونید. حالا وقتی 200-300 مگه برای دانلود کردن مناسب تره، حالا اگه خیلی وسواس نداشته باشید که با کیفیت خوب ببینید. من میخوام یه مثال بزنم که فکر میکنم باز مثال مهمیه از یه جور دخالت‌های عجیب و غریبی که ممکنه ناخودآگاه توی حالت بیداری حتی داشته باشه. اون وقت بریم سراغ مثلا همون هنرپیشه رو یه خورده باز یه تجربه بکنیم ببینیم که حالا از جلسه قبل تا حالا. باز من یه چیزایی یه خورده مفصل‌تر در موردش صحبت کنم، یه حرفای مقدماتی بزنیم که آماده بشید برای دیدنش، یا در مورد اون انیمیشن فلاینگ ماشینز میتونیم صحبت بکنیم. بذار این مثالی که من میخوام بزنم مثالی از یونگه. من میخوام یه چیزی بگم از یکی از بحثایی که یونگ خیلی اواخر عمرش بهش علاقمند شده بود، بحث در مورد همزمانی‌های معنیدار، و سعی کنم که با هم دیگه خود صحبت بکنیم که ببینیم چه تحلیل تئوریکی میتونیم در مورد این همچین اتفاقایی داشته باشیم. مثالی که از خود یونگ میخوام نقل بکنم اینه که یه مردی سفارش دوخت یه کت شلوار مثلا رسمی، لباس رسمی رو به یه خیاطی میده و سفارشش اینه که به طور معمول برای یه همچین مثلا لباسی از مثلا رنگ سرمه‌ای استفاده بشه. فکر میکنم اونجا تا جایی که یادمه اینه که یه مردی به یه خیاطی سفارش یه دست لباس رسمی سرمه‌ای داده و قراره مثلا فرض کنید این لباس در یه هفته یا دو هفته بعد به این آدم تحویل داده بشه. روزی که این لباس قرار تحویل داده بشه پدر این آدم میمیره و با یه فاصله کوتاهی از مرگ پدرش در خونه رو میزنن، شاگرد خیاط لباس آماده رو براش آورده ولی لباس سیاهه. این چیزی که الان به دردش میخوره به معنای اینکه در مراسم پدرش میتونه ازش دقیقا استفاده بکنه. یه اشتباهی در واقع پیش اومده، یه جور اتفاق و همزمانی های عجیب و غریبی که بعضی چیزها با هم دیگه پیدا میکنن و یون میگه که اینا معنی دارن و میگه اینقدر مثال های فراوان از اینجور تصادف ها و اتفاق های معنی دار دیده میشه که نمیشه انکار کرد که همچنین وجود داره. خیلی از مردم تو زندگی خودشون همچین حوادث عجیبی رو تجربه میکنن. اینی که یونگ اواخر عمرش، حالا اواخر که میگم توی مثلا یکی دو دهه آخر کارش که به اینجور پدیده ها کلا بیشتر علاقمند شده بود، ببخشید من الان یادم افتاد که از اون اولش هم علاقمند بود، بگم تزه میگم یکی از رساله های دوران جوانی خودش هم اتفاقا در مورد اینجور پدیده های عجیب و غریب نوشته بود و یه خاطره ای رو نقل میکنه از دوران کودکی خودش که یه میز چوبی که توی خونه پدریش بود یک دفعه شکافت و مثلا دو تیکه شد با یه صدای خیلی عجیب و غریبی. اینجور چیزا، اینجور حوادث، صدا، مثلا اینکه از اشیا صداهایی بیرون میاد، نمیدونم یه اتفاق اینجوری، معمولا نظرش خیلی جلب میکرد و خیلی زود به این معتقد شده بود که اینا تصادفی نیستن و میتونن معنی دار باشن. حالا این من کاری که میخوام بکنم اینه که یه خورده همین الان با توجه به تئوری که میدونید سعی کنید با تئوری یوم توجیه بکنید که چرا بدون اینکه بخواید حرفای خرافی بزنید، ممکنه که مثلا این کت و شلوار به یه دلیل منطقی رنگش سیاه شد. ایده ای دارید که چجوری میشه اینو توجیه کرد؟ هیچ کسی ایده ای نداره. شما بگید. ببینید شما توضیحی برای این که الان این اتفاق چطور ممکنه به طور منطقی افتاده باشه نمیدید. شما دارید شک میکنید توی این که میتونه تصادفی باشه. سوال من این نیست که آیا در این مورد خاص یا موارد مشابه همیشه معنیدار هست یا نه. سوال اینه آیا میتونه معنیدار باشه یا نه. خب سوال اینه که آیا میتونید با استفاده از تئوریای یونگ توجیه بکنید که چطوری همچین اتفاق میتونه به طور معنیداری بیفته. شما ممکنه بگید من اصلا تئوری یونگ رو قبول ندارم یا این پدیده ها رو قبول ندارم. من نمیخوام اینجا الان بحث بکنم که یه پدیده های این شکلی وجود دارن یا ندارن، معنیدار هستن یا نیستن. سوال خیلی روشن و ساده‌ای دارم میپرسم. آیا میتونید با تئوری یونگ وجود یه همچین پدیده هایی رو و معنیدار بودنشون توجیه بکنید؟ مثل شما اصلا ولی اینکه تئوری یونگ غلط باشه این سوال معنی داره. مثل اینکه من بپرسم که شما میتونید بر اساس تئوری مارکس فلان پدیده اجتماعی رو توجیه بکنید یا نه. شما حتی اگه به عنوان یه دانشجو تئوری مارکس رو قبول نداشته باشید ممکنه بتونید یه توجیه خیلی قشنگ بر اساس اون تئوری بدید یا بگید که نه بر اساس اون تئوری توجیه وجود نداره. من حرفم اینه که بر اساس تئوری یونگ توجیه وجود داره که یه همچین پدیده‌ای نه به طور رندوم به یه طریق معنیداری میتونه ایجاد بشه و واقعا اون لحظه‌ای که اون کت شلوار سیاه میاد ربط داره به اینکه پدر این آدم مرده. مهم اینه که توجیه رو میتونید پیدا بکنید، حالا قبول دارید یا ندارید بذارید بحث جداگانه است. بفرمایید. بذارید شما بفرمایید. من نگفتم من گفتم مرگ ناگهانی من کلمه اینو خب شما میگید که اگر این آدم موقع سفارش دادن به خیاط در انتظار مرگ پدرش باشه مثلا چی؟ یعنی توجیه شما اینه ممکنه این آدم اصلا به دلیل اینکه مواجه با خطر مرگ پدرش بوده موقع سفارش نگفته باشه واقعا سورمه ای، خواسته بگه سورمه ای ولی گفته سیاه، بنابراین اشتباهی اتفاق نیفتاده از طرف خیاط و خود این آدمی که یه جوری سیاه سفارش داره مثلا. این یه توجیهه. خب یه خود فرویدیه نیست؟ لول توجیه نزدیک به خودآگاهیه. یعنی این آدم میدونه یا در خودآگاهیش به نوعی انتظار مرگ پدرش رو میکشه و بنابراین اون حس یه خود فرویدی ترش اینه که این آدم آره به هر حال شما دارید اینجوری توجیه میکنید که میتونه توسط خود این آدم اصلا سفارش کت شلوار سیاه داده شده باشه. داستان اینجوری بود که سفارش سورمه‌ای داده، ولی خب حالا به هر حال این حرف بدی نیست دیگه. یه جورایی اینجور اشتباه ها میتونه پیش بیاد. خب یعنی به هر حال توی ارتباط اون آدم با خیاط یه خطایی اتفاق افتاده، به این معنا که یه چیز مثلا فرض کنید توی آگاهی، کم و بیش آگاهی اون آدم انعکاس پیدا کرده، یا توی الفاظش یا مثلا تو حالتاش روی خیاط یه اثر این شکلی گذاشته. خب بفهم. داستان اینجوری نیست که سرمه‌ای ربطی به سیاه داره. لباسای رسمی معمولا تیرن، هنوز هم اینجوریه. خب حالا این خیلی توجیه روان، بگید شما. ایشون تقریبا توضیحش همینه دیگه، حالا از واژه رزونانس استفاده نمی کنن. آره شما هم یه نفر دیگه هم، آره شما هم اگه توضیح دارید همین. خب ببینید، تئوری یونگ در واقع یه امکانات خیلی وسیعی میده که یه همچین چیزایی رو توضیح بکنید، نه چندان سخت، نسبتا راحت. شما بذارید از اینجا شروع بکنید. حتی فروید قبول داره که یه آدم اینفورمیشن‌های مربوط به مرگ خودش رو حداقل میتونه تو رویا دریافت بکنه. یعنی اگه یه آدم دچار بیماری شده، هنوز این بیماری حتی کوچکترین علائمی از خودش نشون نداده، ولی بدن فرد به نوعی میدونه که اوضاع خرابه. بنابراین بدن یکی از منشأ‌های بزرگ ناخودآگاهیه دیگه. در واقع ما کیفیت هایی که در بدن ظاهر میشه رو خیلی کم ممکنه ازش آگاهی داشته باشیم، ولی به هر حال توی سیستم حیاتی ما پر از اینفورمیشن. فروید به راحتی توی همون کتاب تفسیر رویاش و بعداً پیروانش، همین یادم نیست کی این کارو کرده، یکی از آدمای معروف اطراف فروید، مجموعه ای از نمادهای مرگ جمع‌آوری کرده. با اینکه اینا خیلی به ناخودآگاه جمعی به معنای یونگیش معتقد نبودن، ولی در مورد یه پدیده‌های مهم شخصی مثل مرگ معتقد بودن که اینفورمیشن مربوط به مرگ میتونه در ناخودآگاه در واقع وجود داشته باشه و به نوعی توی رویا منتقل بشه به خودآگاه، یعنی آثاری در واقع چیزهایی در رویا ظاهر بشه که معنیش قریب الوقوع بودن مرگ. چیزی که یونگ به ما در واقع به راحتی این امکان رو میده اینه که ناخودآگاه ها با هم دیگه تبادل اینفورمیشن دارن، برای خاطر اینکه اصلا ناخودآگاه با هر چیزی تبادل اینفورمیشن داره. بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست که یه آدم از مرگ قریب الوقوع یه کسی دیگه در ناخودآگاه خودش مطلع بشه، اگر شرایطش آماده شده باشه. در مورد اون آدم، یه نفر ممکنه در رویاهایی ببینه که به معنای واقعی کلمه مربوط به مرگ دیگری باشه، ولی این امکان ضعیف‌تری نسبت به اینکه یه نفر در رویاهای خودش نسبت به وضعیت جسمانی خودش چیزی رو ببینه. ولی این امکان به راحتی وجود داره که این اینفورمیشن ها، یعنی یه آدمی اگه در حال مرگه، به نوعی انگار یه حاله ای از مرگ دورش هست و این اینفورمیشن به اطرافیانش منتقل میشه. خب بنابراین دقیقا نکته اینجا اینه، آدمی که رفته سفارش لباس سرمه‌ای مثلا بده، توی ناخودآگاه خودش اینفورمیشن مربوط به نیاز به لباس تیره وجود داره، لباس سیاه وجود داره، و به هر طریقی حالا شما میتونید توجیه بکنید که با مثلا یه پدیده شبیه رزونانس یا به دلیل مثلا فرض کنید آخر روز فعالیت خودآگاه دو طرف کم شده، این اینفورمیشن میتونه، یعنی این آدم حتی ممکنه گفته سرمه‌ای واقعا، ولی اون آدم اینجوری انگار شنیده سیاه، یعنی توی انتقال اطلاعات سیاه قوی تر از سرمه‌ای بوده. و این که آره چیزی که بعداً تو ذهنش به هر حال مونده و بر اساسش عمل کرده، خب اگه مثلا این آدم مینوشت سفارش خودشو کتباً تحویل خیاط میداد، ممکن بود این اشتباه پیش نیاد، ولی به طور معمول خب این کار انجام نمیشه، یعنی یه تبادل نظر خیلی ساده صورت میگیره و مثلا سفارش داده میشه، طرف هم برای به چیزی که توی حافظش هست میخواد کار بکنه و حافظه جاییه که ناخودآگاه به راحتی میتونه یه چیزی رو بعداً توش تغییر بده، یعنی ممکنه همون شب اگه شروع میکرد به خیاطی سرمه‌ای رو انتخاب میکرد، ولی اگه دو روز بعد شروع کرده به خیاطی، چیزی که یادش مونده یه چیزی مثلا رنگ سیاهه، شاید خیلی قاطعانه فکر میکنه که سفارش سیاه بود. این که مثلا چند ساعت حالا بعد از مرگ پدر این آدم این لباس به دستش برسه، این ممکنه کاملا تصادفی باشه، ولی این که حول و حوش یه همچین اشتباهی پدر فوت کرده باشه یا فوت بکنه، این کاملا میتونه معنی دار باشه. بنابراین ما توسط یونگ در واقع کاری که داره میکنه اینه، به عنوان یکی از نتایج تئوری خودش علاقمنده به این که بگه که انواع و اقسام اینجور پدیده‌های معنیداری که مردم گزارش میکنن به راحتی با تئوری یونگ قابل توجیهه، فقط کافیه که قبول بکنید که یه سری تبادل اینفورمیشن بین ناخودآگاه ها صورت میگیره که یونگ از دوره جوانیش اینو به عنوان یه چیز، یونگ یکی از کتابای قدیمیش هست که توش میگه که اصلا بیماری های روانی مصری هم، یعنی یه سری محتویاتی که توی یه ناخودآگاه یادم اعوجاجایی به وجود میاد، این اعوجاجات کاملا تو جامعه به صورت مصری در همون حدی که سرماخوردگی ممکنه شیوع پیدا بکنه، بیماری های روانی و حالت های روانی شیوع پیدا میکنن بدون اینکه کوچکترین آگاهی نسبت بهش وجود داشته باشه، و از این استفاده میکنه برای اینکه بگه که توی آلمان در زمان هیتلر و به معنای واقعی یه جور بیماری روانی توی آلمانیا شیوع پیدا کرده بود، و معمولا اینو نمیگه به این معنا که هیتلر که اومد اینجوری شد، میگه اینجوری شده بود که هیتلر اومد، یعنی بعد از جنگ جهانی اول یه وضعیت خاصی تو آلمان به وجود اومد و مردم انگار در اعماق وجودشون دچار یه مشکلاتی شدن و این همینطور در حال گسترش بود، و روی این موج بیماری بود که یه آدمی مثل هیتلر سوار شد و نهایتاً یه فاجعه هایی مثل جنگ جهانی دوم به وجود آورد. من این مثال رو حالا به عنوان این مثال مقدماتی از بعضی از پدیده‌هایی که خیلی از مردم تو زندگی خودشون تجربه هایی میکنن که برای خودشون یقین آوره، ممکنه به دیگران وقتی دارن منتقل میکنن دیگران شک بکنن که این آدم حالا مثلا این حرفی که داره میزنه تحت تاثیر یه سری عقاید خرافیه، یا خیلی وقتا مثلا قبل از اینکه اتفاقی بیفته احساس بدی بهش یه نفر دست میده، و بعضی آدم ها اتفاقا این ویژگی رو دارن که خیلی اینجور احساساتشون قابل اعتماد تره، یعنی اینکه توی شرایطی که قرار میگیرن و ناگهان مثلا یه احساسای بدی بهشون دست میده، میشه اعتماد کرد به اینکه شاید واقعا میخواد یه اتفاق بدی بیفته یا چیزای مشابه این. برای تئوری یونگ امکان توجیه این چیزا رو میده، و یونگ اینا رو به عنوان حسن در واقع تئوری خودش در نظر میگیره که به جای اینکه بلافاصله هر چیزی که اتفاق میفته رو بگیم که اینا همینطوری اتفاق افتاد و مثلا تصادفی بود و ممکنه، چون خیلی وقتا ممکنه یه آدمی احساس بدی هم بهش دست بده و اتفاق بدی نیفته، ولی فکر میکنم آدم ها تجربه های شخصی دارن که برای خودشون قابل انکار نیست. من تجربه شخصی دارم که برای من غیر قابل انکاره که قبل از اینکه اتفاق بعدی بیفته اتفاقای خیلی عجیبی برای من افتاد، طوری که من در اون زمان هیچ توجهی به این چیزا نداشتم، و ولی نمیتونستم از ذهن خودم دور بکنم که چرا یه سلسله مثلا اتفاقای عجیب داره میفته و بعد اینا به یه چیز خیلی بدتری منجر شد، یعنی ختم شد. حالا به هر حال آدم ها گاهی تو زندگی شخصی خودشون دلایل کافی دارن که بعضی الهامات وجود داره. این جزء بدیهیات تئوری یونگه که اینفورمیشن های ناخود، همون جوری که شما یه رویای بد میبینید و این میتونه اخطاری باشه برای اینکه یه اتفاق بدی ممکنه داره براتون میفته به طور کاملا معنی دار و روشن، از طرف دیگه من معمولا احساس وظیفه میکنم اینو تموم بکنم، معنیش نیست یکی دیگه بیاری اونم تموم بکنم. درو نمیدونم هنوز هم اینجا داشتم، خدا نگه داشته بودم. در همون طریقی که رویا میتونه انعکاس دهنده اتفاقای خوب و بد در آینده نزدیک باشه، خب واضحه که در بیداری هم شما میتونید حسهای خوب و بدی داشته باشه که یه جوری شما رو آماده بکنه برای اینکه یه اتفاق خوب یا بد براتون بیفته. بنابراین خیلی از این چیزهایی که مردم در واقع تجربه میکنن توی تئوری یون به عنوان چیزایی که توجیهش خیلی ساده است ممکنه در نظر گرفته بشه. فقط من مدام اینو تاکید میکنم که اینجا منبع اعتقادات و خرافی و ایده های احمقانه هم میتونه باشه، یعنی هر چیزی آدم حالا شلوار نمیدونم سیاه دید بگه یه الان نمیدونم مثلا فرض کنی شغلم از دست میره چون مثلا شلواری جوی به راه رفتن دارم، یعنی یه نفر اگه بخواد اتفاقایی که تو روزمره براش میفته رو یه جوری نمادین تعبیر بکنه حتما شغلش از دست میده، لاغر شغلش از دست میده، یعنی نمیتونه زندگی نرمالی رو بکنه. عکسه بزنه بگه این معنیش اینه که باید سر و یکی دیگه میاد میگن که حالا برو زوج باشه اشکال نداره فرد باشه، اینجور چیزا که ما اتفاقا همچنان توی فرهنگ عامیانمون هست، اتفاقا همینه که آدم گارد میگیره نسبت به اینکه بعضی از حرفای اینو بپذیره. یعنی اینقدر گاهی اوقات از اینجور چرندیات توی فرهنگ عوام وجود داره که حالا اگه واقعا ریشه های واقعی هم داشته باشه بعضی ها ترجیح میدن که کلا بگن هیچی وجود نداره، هیچ احساس بد و خوبی معنی نداره. یه چیزی شنیدید که میگن وقتی آدم از چیزی میترسه سرش میاد؟ ببینید از نظر تئوری یونگ باز این به یه معنی میتونه خیلی چیزه. شما چرا اصلا از یه چیزی میترسید؟ خب خیلی طبیعیه که شما فکر بکنید که بعضی از این ترسایی که نمیدونید چرا میترسید و میترسید ممکنه منشأ ناخودآگاه داره، یعنی واقعا یه چیزی داره سرتون میاد، از قبل اختیارهایی تو ناخودآگاه وجود داره، از یه چیزی میترسید و بعد هم همون سرتون میاد. مثل اینی که من بگم من خواب بد میدیدم بعد همون اتفاق مثلا به طور نمادین اون اتفاق برای من افتاد، خب خواب بد اصلا برای همین اونجا هست که یه آگاهی در مورد مثلا یه اتفاقایی که حول و حوش آدم داره میذاره به آدم بده و طبعا گاهی ممکنه احساسای بد خیلی قوی که وجود داره دقیقا همین معنی رو داشته باشه، مثل انعکاس یه رویای فراموش شده تو ذهن آدم. و میگم من یه حرف رو دارم میزنم و خیلی احساس بدی دارم از این جهت که فکر میکنم ممکنه دوچار توهم هم بشن آدم ها، یعنی حالا هر احساس بدی بکنن بگن که مثلا مثل این آدم های خرافی هستن پاشون میخوره نمیدونم به پله میگن نه امروز من نمیرم مثلا سر کار، یه اتفاقی میخوام برام بیفته نمیدونم اگه لباسشون پاره بشه باید نمیدونم هفت دور یه چیزی بچرخن تا اون اثرش از بین بره. این دقیقا اتفاقا من میخوام بگم یه تمثیل معروفی توی مثنوی هست که مولانا نهایتا اینو میخواد بگه، میگه که جایی که سکه تقلبی هست این معنیش اینه که خلاصه سکه واقعی هم اونجا ضرب شده، از جایی که اصلا سکه وجود نداشته که سکه تقلبی به بازار نمیاد. این خرافات مثل سکه‌های تقلبی هست، یعنی یه چیز واقعی وجود داره که تشخیصش برای آدم ها خیلی راحت نیست ولی بعد توی فرهنگ عوام یه انعکاسایی پیدا کرده هر کی برای خودش، مثل این تعبیر رویاهایی که بعضیا برای خودشون میکنن دیگه، هر چی تو خواب میبینن فکر میکنن همونه، یا بعضی بدترش این کتابایی که الان تو فارسی هم چند موردش وجود داره از این تعبیرایی که نمیدونم اگه پشه دیدی مهمان براتون میاد، اگه نمیدونم فلان چیزی به سفر خوبی میری، معمولا اصولا اینجوریه که خوبه خواب یا بده مثل چیز میمونه، یعنی کلا معنی زیاد نمیکنن، اینکه اگه نمیدونم توی خواب بادی میوزید یعنی اینکه سوار هواپیما سوار نمیدونم به مسافرت طولانی میرید، معمولا هیچ ربطی به زندگی آدمو نداره. گاهی تکنیکایی هم بعضیا دارن که یه چیزایی میگن در تعبیر رویا که تقریبا همیشه خلاصه اینجوری مثل بعضی فایلگیران چیه؟ مثلا فرض کنید یه نفر یه رویایی دیده از یه آدمی که تعبیر رویا میکنه، میپرسه میگه که تو یه دینی داری که ادا نکردی و باید اون دین رو ادا کنی. همه آدم ها خالصه یه دینی دارن ادا نکردن، و طرف هم میشه فکر میکنه آه یادم افتاد راست میگه اون دین رو مثلا فلان ادا نکرد. از این حرف زیاد میشه زد دیگه. به هر حال من به نظرم یه عالمی این عقاید خرافی در اینا سکای تقلبی اطراف یه چیز واقعی هم. که اصلا به راحتی قابل تشخیص نیست که اون چیز واقعی توی موردهای خاصی چیه، کی اصیله کی اصیل نیست، یه جوری احتیاج به تجربه یا حتی شاید بخوام بگم روشنبینی داره در مورد بعضی از وقایع که معنیدار هستن یا نیستن. ولی کلا هم نمیشه انکار کرد که همچین چیزایی وجود داره. یونگ کلکسیونی از اینجور اتفاقای معنیدار تو زندگی خودش یا نزدیکان خودش رو گزارش کرده و یکی دو مورد از زندگی خودش واقعا جالب، مگر اینکه نفر بگه که یونگ داره دروغ میگه، وگرنه نمیشه مثلا یه داستانی در مورد پیدا شدن ماهی در یه روز از صبح تا عصر توی زندگیش گزارش کرده که هر جا میرفته ماهی میدیده، یا نقش ماهی میدیده، یا خود ماهی رو میدیده، یا یه جایی اصلا یعنی دقیقا یادم نیست سر راج ماهی مرده هم حتی اون روز دیده، و در مورد این یه تفسیری داره که معنیش مثلا تو زندگی خاصه یون چی میتونه باشه. در هر حال گاهی یه مجموع نمادها و چیزهای معنیدار توی زندگی روزمره آدم ها پیدا میشه که با احتیاط خیلی خیلی زیاد ممکنه یه نفر یاد بگیره که بعضی از این نمادها رو معنیشو بفهمه. خب وقتی هم نمونده که بخوایم در مورد مورد پیش صحبت کنیم. راستش من یه خورده توی این هفته هم شاید علت این که این آپلود شدن به تأخیر افتاد احساس خوبی بهم دست نداد که در مورد یه چیز ایرانی صحبت بکنیم. فکرم تو فرهنگ ما کلن خیلی پذیرشی وجود نداره نسبت به این که مثلا از توی حرفای یه نفر آدم چیزهای پنهانی میداره. من تو فیلمهای خارجی که آدم داره صحبت میکنه هرچی در مورد کارگردان یا کنجکاوی کنید و بگید و حرفا خیلی دیگه مشکلی ایجاد نمیشه. اون آدم ها اگه زنده هم باشن، بعضی از این آدم های غربی خوششون هم میاد که شما یه چیزای عمیقی در مورد زندگی خصوصیشون بگید. ما تو ایرانی ها کلن حریم زندگی خصوصی برامون خیلی چیزه، خیلی حساسیت های خاص روش وجود داره. نمیدونم اونو به هر حال فکر میکنم چون قول دادم یعنی که آپلود شده یه چیزایی بگم، ولی یه خورده شاید موضوع فیلم ایرانیه یه مقدار احتیاط بیشتر بکنیم در مورد نتیجه گیری کردن در مورد وضعیت مثلا روانی یه هنرمند توی شرایطی که داشته کاری رو انجام میده. بگذاریم، حالا بذاریم این جلسه رو باز فعلا تمومش بکنیم. تو جلسه آینده بنابراین حتما در مورد فیلم هنرپیشه یه صحبت هایی میشه، اینکه چقدر زیاد صحبت بشه یا کم. من کلا احساس خوبی در مورد نقد کردن کارهای ایرانی ندارم، زیاد احساس خوبی ندارم که فیلم خارجی بهتون معرفی بکنم. فیلم های خارجی همش ممنوعیت های نمایشی و اینا دارن و فیلم های داخلی هم که ممنوعیت حرف زدن در موردشون وجود داره. حالا باید یه جوری اینا رو شاید زودتر بریم سراغ داستان بهتر باشه، اونجا در مورد داستان های خارجی لاغر راحت میشه.
موش؟
بیشتر از هم موش بیشتر نماد بیماری و مثلا چیزای این شکلیه.